ساعت بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا، اداره هماهنگی و کمک‌های بشری ملل متحد، پیش بینی می‌کند که بیش از نصف نفوس افغانستان در سال نو میلادی 2024 نیز به چنین کمک‌ها نیاز خواهند داشت. اوچا در خبرنامه دیروز خود در وبسایت خبری ریلیف ویب می‌گوید حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بین‌المللی نیاز خواهند داشت. خبرنامه می‌افزاید که تقریباً نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و میزان فقر خصوصا در میان زنان بلندتر است. اوچا میگوید که هرچند اقتصاد افغانستان در سال 2023 ثبات نسبی داشت، ولی باز هم 65% خانواده ها ضربه اقتصادی دیدند. یک زلزله نسبتاً خفیف حوالی ساعت 1:30 شب گذشته ولایت بدخشان و مناطق ماحول را تکان داد. بر اساس معلومات اداره زلزله سنجی جرمنی، مرکز این زلزله در 69 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان قرار داشت. شدت این زلزله 4.2 درجه ریشتر شناسایی شده است. تحریم‌ها از سه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان دور کرده شد. خبرنامه روز دوشنبه کرکت بورد افغانستان گفت تحریم‌هایی که بر مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی وضع شده بود، بعد از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد تعدیل شد. خبر می‌افزاید که بر اساس این تعدیل قراردادهای مرکزی به این سه بازیکن داده خواهد شد و آنها خواهند توانست که در کنار مصروفیت‌های ملی در لیگ‌های تجارتی نیز اشتراک کنند. کرکت بورد در توجیه تحریم‌ها گفته بود که این سه بازیکن چون بر بازی در لیگ‌های تجارتی بیشتر اصرار داشتند، نمی‌خواستند که قرارداد مرکزی سال 2024 به آنها داده شود. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در جریان سفر به کشورهای شرق میانه گفت رهبران این کشورها اراده قوی دارند که جلوی گسترش جنگ در نوار غزه گرفته شود. آقای بلینکن روز دوشنبه در عربستان سعودی به خبرنگاران گفت با تمام کسانی که او صحبت کرده متوجه گسترش مشکل فعلی شدند و فکر می‌کنند که در یک شب همه چیز حل نخواهد شد. او همچنین گفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه موافقه کردند که با ختم جنگ در غزه برای بازسازی و اداره این منطقه پلان را ترتیب دهند. و در نتیجه آتشباری عبور مرزی نیروهای اوکراین، 3 نفر در شهر بلگرود روسیه زخمی شدند. ویاخسلاو گلادکو، ولی این منطقه سرحدی، این خبر را در حساب تلگرام خود نشر کرد. او گفت که نیروهای دافع هوای روسیه اواخر دیروز 10 هدف هوایی را سرنگون کردند، اما این ادعا از سوی اوکراین به گونه فوری تایید نشده است. منطقه بلگرود در هفته‌های اخیر چندین بار توسط نیروهای اوکراینی هدف قرار داده شده است. در نتیجه حمله هوایی اواخر ماه گذشته، طبق گزارش‌ها 25 غیر نظامی کشته شدند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. شمار از فعالان حقوق زنان میگویند طالبان با وضع محدودیت های تازه بر زنان در افغانستان آنان را از تمامی حقوقشان محروم کردند. در ادامه محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به تازگی شمار از دختران در کابل به اتهام آنچه که طالبان بدحجابی عنوان کردند بازداشت شدند. شمار از این دختران بازداشت شده و برخی از شاهدان پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از چند روز به این سو ده ها زن و دختر را از مناطق مانند پل سرخ، دشت برچی و چندین منطقه شمال شهر کابل به زور بازداشت کردند. این همه محدودیت ها بر زنان و دختران از سوی طالبان باعث واکنش های گسترده شده. در داخل افغانستان شمار از بانوان و در بیرون از این کشور نهادهای مختلف حقوق بشری خوان رفع محدودیت ها بر زنان و دختران شدند، اما این درخواست‌ها تا اکنون نتیجه نداده. برخی دیگر برخوردهای طالبان با زنان را خیلی خشن دانسته و خواستند تا جهان این اعمال را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. بر اساس تعریف ملل متحد، اپارتاید جنسیتی به تبعیض جنسی اقتصادی و اجتماعی در برابر افراد به دلایل جنسیتشان اطلاق می شود. در نزدیک به 2.5 سال گذشته بر کار، آموزش، آزادی‌های اجتماعی و مشارکت زنان در حکومت محدودیت‌های جدی از سوی طالبان وضع شده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که تعریف طالبان از حجاب چیست؟ بدحجابی از نظر و دیدگاه طالبان به چی گفته می‌شود؟ آیا در افغانستان بدحجابی و بی‌حجابی وجود داشته و یا اکنون وجود دارد؟ در حاکمیت اول طالبان قوانین خیلی تند در مورد لباس و پوشاک زنان تطبیق شد. آیا این گونه قوانین باز در حال اجرایی شدن هست؟ چرا این همه محدودیت بر زنان و چرا مجازات برای نداشتن حجاب؟ در همه این موارد بحث می‌کنیم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما هستند: خانم رودابه فروتن، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا، و نسرین فرامرز از فعالان حقوق بشری. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. بانو رودابه فروتن، نخست از شما بپرسم که تعریف طالبان از حجاب چی نوع حجاب و پوشش است که به ادعایشان از سوی برخی ها رعایت نشده؟
با سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان و همچنین مهمان از برنامه‌تان. متاسفانه آنچه که طالبان در این دو سال اخیر و در دور اولی که وطن را تسخیر کردن، قوانین شرعی بیان می کنند که علنا در هیچ قسمت از شرعیت دینی که ما از او آموختیم و شنیدیم دیده نشده و به گوش ما نرسیده. آنچه که به عنوان حجاب اونها بیان می کنند، حذف علنی زنان از جامعه است و حضورشان از جامعه است و بندی کردن زنان در خانه است. و امروز ما می بینیم که در طی دو سال گذشته با این که می فهمیدن که بندی کردن زنان بر روشه که حالها قبل طالبان پیش گرفته بودن امکان پذیر نیست، آمده و قدم به قدم این محدودیت ها را گسترش دادن و اولین اقدامی که کردن در قسمت پوشش و حجاب این بود که خب از دختران و خانم هایی که در مدیا کار میکردن خواستن تا بدون ماسک در صفحه تلویزیون ظاهر نشن. این اولین قدمشان بود و بعد از آن حالا میبینیم که در 10 روز اخیر و بهانه حجابی که مد نظرشان هست و او هم چیزی با عنوان یک پوشش سر تا پای سیاه که فقط دو چشم معلوم شد و چیز دیگه‌ای نه دارن دخترها را به همین بهانه و بند میکشن. و خب ما میفهمیم که دخترای زیادی از ما هنوز هم در بند هستن و سرنوشتشون نامعلوم است و ای که عاقبت دخترانی که به بهانه حجاب دارن زندانی میشن و دستگیر میشن چه خواهد بود برای همه نامعلوم است.
تشکر میکنم. و بله، بدون شک آغاز از همون شد آنچه که شما اشاره کردین خانم فروتن، که برای کارمندان رسانه ها گفته شد تا بدون حجاب در صفحه تلویزیون ظاهر نشوند و ماسک هم بپوشند. خب در گذشته چون این چیز در افغانستان معمول نبوده که در پرده های تلویزیون اگر بود یا در انظار عامه بانوان رعایت می کردن حجاب را. حالا بشنویم از مهمان بعدی ما، نسرین فرامرز که با ما و شما هستن. خوش آمدین بانو فرامرز. آیا حالا یا در گذشته بانوان در افغانستان پوشاک خیلی آزاد داشتن یا چی روایت طالبان است، بدحجابی و بی‌حجابی؟
سلام به شما، سلام به مهمانان گرامی. بسیار تشکر از اینکه برنامه را داره امشب در ارتباط به وضعیتی که در افغانستان فعلا روی زنا حاکم است.
مهربانی.
متاسفانه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی بوده. قبل از حاکمیت طالبا در حالی که ما یک سیستم دموکراتیک داشتیم، اما متاسفانه زنا وضعیت خوبی در افغانستان نداشتن. خطاب ای که یک زن را در افغانستان مردا به عنوان ناموس خود اینا خطاب میکنن، در حالی که ناموس به معنای عزت و حیثیت است. زن یک موجود کاملا مستقل از یک مرد هست و هر دو انسان هستن، هر یک آبرو و حیثیت مستقل از همدیگر دارن. متاسفانه اینمی اصطلاحات نشان دهنده ای از این است که در افغانستان در گذشته ها هم زن ستیزی وجود داشته و جامعه ما هم جامعه سنتی بوده و خانم های افغانستان مطابق به قانون اساسی افغانستان که بر اساس دین اسلام استوار بود و مطابق فرهنگ مردم افغانستان بود و هیچ نوع بی حجابی یا بد حجابی وجود نداشت. امروز که حاکمیت زن ستیز و سرکوبگر طالبا در افغانستان وجود داره، وضعیت متاسفانه بر زنها بیشتر از پیش وخیمتر شده و بدون شک خانم ها مجبور شدن که لباسای اجباری یا عمو حجابای فرمایشی طالبا را اینا بالای خود تطبیق بکنن. اما متاسفانه با این وجود همچنان اینا امروز ما شاهد سرکوب و خشونت جنسیتی اینها در اماکن عمومی هستیم که طالبا به شکل گسترده در اماکن مختلف در افغانستان دخترای جوان را، خانمای جوان را اینا شلاق میزنن، توهین و تحقیر میکنن، تذکیر میکنن و با خود میبرن که این کاملا یک امر غیر قانونی غیر اسلامی هست، نه در اسلام و نه در قوانین قبلی افغانستان همچون صلاحیتی به حاکمان داده شده بود که با دخترای افغانستان همچون برخورد شد.
تشکر میکنم از شما. و خب بانو فروتن، فکر میکنین با امی مقدمه ای که برنامه آغاز شد، حالا چی نوع پوشش بر طالبان قابل پذیرش است؟ چادری، حجاب سر تا پا، سیاه با ماسک، آنچه که بر خبرنگاران گفته شد، و این چگونه پوشش است به باور شما؟
ببینید، چیزی که خب ما امروز میبینیم در تصاویری که نشر میشه، به طور مثال تصویری که امروز و در سوشیال میدیا دیدم این بود که نشان میداد یکی از دخترها با یکی از نیروهای امنیتی طالب درگیر میشه و بعد از اون تعدادی از زنانی که برای طالبا کار میکنن اونها میان و پوشش اونها چی بود؟ یک لباس کاملا سیاه و دراز و فقط صورت و صورت با صورت پوشیده ای که فقط چشمانشان معلوم میشد و او به طب همین چیز است که طالب میخواد که از زنهای افغانستان پوشش سیاه را داشته باشند که فقط چشمانشان معلوم شود. من نمیخوام که این پوشش از کدام قسمت شریعت اسلامی اینها آوردن و میخوان که پوشش را داشته باشند. حتی امروز ما میبینیم که در کشورهای اسلامی که سالهای قبل بیشترین فشار را روی زنان داشتن مثل عربستان و سعودی، دیگه این پوشش ها وجود نداره. اونها رو به مدرنیزه شدن میرن و این سختگیری ها و پوشش ها را آزاد میکنن. من فکر نمی کنم هیچ کشوری وجود داشته باشه که شریعت اسلامی را تا این حد سخت بخواهی سرزنان خود وارد کنه و ای که اینها این شریعتی که ساختن را به خور جوانان و مخصوصا زنان افغانستان میخوان بتن از کجا میارن و حقیقت این شریعتشان چیست واقعا برای همه گنگ و نامفهوم است.
تشکر میکنم. بنو فرامرز، حالا اگر کس اجاب را با همان محدودی که طالبان تعیین کردن رعایت نمیکنه، مجازات باید شود؟ ای چگونه فرمان و تطبیق فرمان هست؟ چون از موارد بازداشت و مجازات گزارش های نشر شدن در چند روز گذشته.
بله، اول خود میخواییم بگویم که برقع و چادری اصلا حجاب اسلامی نیست، نه در فرهنگ مردم افغانستان وجود داره و نه در دین مردم افغانستان وجود داره. ما میخواییم بپرسیم که واقعا طالبا این حجاب فرمایشی را از کجا آوردن؟ دیگه ای که طالب هیچ حق نداره که به مردم افغانستان تعیین تکلیف کنه، چون اینا اصلا مشروعیت ملی ندارن، مردم اصلا به وجود اینا اصلا در افغانستان رضایت ندارن. یک گروه زنستیز که نه مشروعیت ملی داره نه مشروعیت بین الملل داره، چرا برای ما تعیین تکلیف بکنه اصلا؟ ما این امیر تانوز نمیتونم که بفهمیم چرا مردم افغانستان باید عملکرد اینا رو انجام بده؟ این عملکرد اینا اصلا یک عملکرد غیر اسلامی است. در اسلام همچون حجاب تعریف نشده.
تشکر. و در این مورد البته برخ پرسش های هم درباره ایران گفته میشه. بانو فروتن، شما چه فکر میکنین از کجا و کدام کشور طالبایی همه محدودیت ها را الهام گرفتند؟ در ایران شاید بودیم که بنابران چی مقام های ایرانی بدحجابی گفتند، چی گذشت، دختران حتی به قتل رسیدند، اعتراض ها صورت گرفت. حالا طالبان از ایران چیز در این مورد الهام گرفتند، از کشور دیگر، یا تطبیق چنین دستورها ساخته دست خودشان است؟
ببینید اینجا چندین موضوع مطرح میشه به سوالتان. اول از همه ای که ما وضعیت طالب و وضعیت افغانستان رو با ایران نمیتونیم مقایسه کنیم. با چی دلیل؟ به خاطر از این که قبل از این اعتراض ها همچین پوشش را که طالب داره تطبیق میکنه در ایران وجود نداشته و نبوده. اگر هم بوده مربوط به سالیان خیلی گذشته بوده که نسبت به گذشت زمان زنان ایران ترقی داشتن، پوشش خیلی آزاد داشتن. کسایی که در ایران زندگی کردن و رفت آمد داشتن و دیدن میفهمن که حتی قبل از این اعتراضات پوشش چیز بنام پوشش اجباری که در ایران وجود داشت تنها پوشیدن یک روسری یا چادر بود که در ملایان باید میپوشیدن و در ای که در فضای شخصی خود را چی پوشش دارن کسی با اونها کار نداشت. ای که خب دغدغه های زن ایرانی با دغدغه های زن افغانستانی زمین تا آسمان فرق داره، چون فرهنگشان و جامعهشان از این سنتی بودن و عقبگرایی که جامعه افغانستان متاسفانه باش دست پنجه نرم میکنه بیرون برآمده بود. بنابراین من فکر میکنم مقایسه ایدو کشور با هم دیگه در این قسمت یک مقدار درست نیست. اما این که طالب از کجا دستور میگیره و از کجا این پوشش ها را میاره، این خود سوال برانگیز است. چون حتی ببینن در پاکستان، در بخش های از هند یا حتی کشورهای عربی چنین پوشش وجود داره، اما به صورت اجباری نیست. این که اینها از کی الهام میگیرن و از کجا این شریعت ها را میسازن و پوشش به نام پوشش اسلامی میارن با خورد جامعه میخوام بتن، واقعا سوال برانگیز است. چون در هیچ جای از شریعت اسلامی و یا قرآن همچین نوع پوشش علنا و رسما یاد نشده. هر جایی هم اگر در مورد حجاب بخوایم بخونیم گفته شده گردی صورت داشته که اینا حتی گردی صورت هم میخوان که از بین ببرن و پنهان بسازن. گروه طالب و افکارش از گروه خاص است که با افکار خاص خود علنا داره زن ستیزی میکنه و همین زن ستیزی کردنش باعث میشه که مردم افغانستان مخصوصا جوانان از دین گریزان شوند. ببین ما از یک کشور میاییم که همه مسلمان هستیم، با هر نوع پوششی که داریم باز هم به دین اسلام اعتقاد داریم و هیچ وقت بی حجابی در افغانستان وجود نداشته. اگر هم پوشش وجود داشته و بوده، بالاخره یک چادری بوده که در سر تلسه بوده یا یک شال بوده که پوشیده مادران ما یا خود ما، هیچ وقت بی حجاب نبودیم. بس فکر میکنم مثلا بی حجابی که در اروپا وجود داره، یعنی موهای سر خود را نمی پوشانن یا یک بادن کوتاه میگردن. و اگر زن افغانستانی امروز فریاد آزادی میزنه و میخواد آزادی داشته باشه، این شعور و فهم را دارد که جامعه افغانستان جامعه نیست که بخواد مثل آزادی های اروپایی دورت بگردانه. آنچه که زن افغانستانی امروز به عنوان آزادی خود بیان میکنن و میخواهد او حق انتخاب داشته باشه، پوششش است. و پوششش چیزیست که میخواهد، نمیخواهد که چهره خود پشت یک نقاب سیاهی که معلوم نیست از کجا آمده و با فرهنگش و دینش و اعتقادات زمین تا آسمان مقایرت داره و او تن در بده. این مسئله است که ما باید در موردش خیلی عمیق فکر کنیم و بگردیم و ببینیم که طالبان این خواسته وحشتناک خود را از کجا و از کجای دین کشیدن و میخوان و اینام به خورد ملت بتن و زنها را در کنج خانه هاشون حبس کنند. چون ما میتونیم خیلی واضح و با جرات بگیم که آنچه که اونها دارن و خورد مردم افغانستان میتن اسکل زنده را از جامعه یک جامعه تک جنسیتی بسازن و علنا جنسیت به نام جنس مؤنث را از جامعه فاکتور بگیرن و از اونها فقط یک موجود خانه نشین بسازن که با عنوان کنیز ازش استفاده کنن، نه چیز بیشتر.
تشکر میکنم از شما. خب مهمانان عزیز، فقط تا یک چند دقیقه منتظر باشین. ما پیام داریم از یک دختر خانمه که در مورد وضعیت که از طرف طالبان وضع شده، این پیام را به رادیو آزادی فرستاده.
قاجار رضایی هستم. امروز قانونی بسیار کثیفی از سوی حکومتی تروریست در افغانستان بالای زنان و بالخصوص دختران هزاره انجام میشه و به دلیل اینکه حجاب نداشته باشه، حجاب یک بهانه است. میخواین نسلی، اولین که از نسل ما شروع کرده که نسل کشی، بعد از نسل کشی که حالا امروز انتحار انفجارم در همین چند روز در کابل صورت گرفته و امروز میبینیم که دختران ما را از خیابان‌ها، سرک‌ها، رستوران، خانه‌هایشان، از شفاخانه‌هایشان بیرون کرده می‌بره، بی آبرو، بی عزت و بی حیثیت می‌کنه. می‌بینیم که به دلیل که حجاب نداشتن ما دخترانی را دیدیم که بازداشت کرده، آنها اصلاً بی حجاب نبودن که طالبان به دلیل ای که حجاب نداره برده. حجاب را که اسلام تعیین کرده ما از همان حجاب استفاده میکنیم، دختران افغانستان از همان حجابی که اسلام تعیین کرده استفاده میکنه. ای کدام اینا از کدام اسلام گپ میزنه، از کدام حجاب گپ میزنه که امروز کلی بدن یک زن یک دختر افغان پوشیده است، میگه که اینا حجاب نداره و در بند طالبان اینا ضرب شتم و لتکوب میشه. و اگر مرد مرد باشد هرگز دستش بالای یک زن بلند نمیشه. زن همان مادر است، زن همان خواهر است. امروز میبینیم دخترها در بند طالبان انقدر ضرب شتم میشه که دیگر چهرهشان تغییر میکنه.
شنونده ما خانم رضایی از افغانستان برای ما پیام در مورد وضعیتی که دختران میکشند فرستاده بود. تشکر میکنم از این شنونده. خب بانو فرامرز، حالا باز هم بپرسم از شما که در مورد بازداشت ها شنیدیم که چندین تن از زنان و دختران به خاطر آنچه که طالبان بدحجابی گفتن بازداشت شدند. آیا شما کدام آمار و ارقام دارین در این مورد که چه تعداد بوده از این بانوان یا نه؟
در ارتباط با آمار و ارقام که آمار ارقام دقیق نمیتونیم که ارائه بکنیم، به دلیلی که از نقاط مختلف غرب کابل، از منطقه خیرخانه کابل و همچنین از ولایت غزنی و در همی اخیرا دقایق آخر شنیدیم که از منطقه نور خدای مزار شریف همچنان دختر خانم ما مورد تعقیب قرار گرفته. به او دلیل یک آمار مشخص نمی کنیم باید بکنیم، ولی به شکل متوسط میتونیم بگویم که بیشتر از 40 زن و دختر را اینا دستگیر کردن که از نقاط مثل 20 متری غرب کابل، از پلخاش به غرب کابل، از نقاط که مغازه ها وجود داره، مثلا از قسمت بهار سراب دختر را اینا بازداشت کرده، از نقطه مشخصا از پیش برچی سیتی واک از امی غرب کابل اینا دستگیر کردن، از منطقه به نام گولایی محتاب قلعه، از نزدیک مسلح شهید مزاری اینا دختر خانم را دستگیر کردن و همچنان از منطقه خیرخانه کابل، از غزنی، از ولسوالی جاغوری فکر کنم، از نقطه انگوری گفتن دختر خانم را دستگیر کردن. به همین ترتیب دختر خانمایی که از نقطه نور خدای شهر مزار شریف اینا مورد تعقیب قرار گرفتن و همی طالبا در لباسای امر معروف نه، در لباسای شخصی دختر را تعقیب کردن. من به بر ما گزارش دادن دستفانه تعداد زیاد از خانم را اینا دستگیر کردن.
بله،
امی امکنند طالب ها پس از قطعنامه که سازمان ملل صادر کرد و پس از نشست خانم روزا اوتانبایا که در اونجا بیان شده بود که باید با طالب ها تعامل بیشتر صورت بگیرن، این طالب ها بیشتر بهشان جرأت بخشیده شد که زنها را سرکوب بکنن و یک عمل کرده کاملا مغرضانه بود که در این نقاط معمولا دو قوم آسیب پذیر که از اقوام تاجیک و هزاره است بیشتر اینا دختر خانمهاشان را سرکوب کردن، توهین و تحقیر کردن، از خیابان ها دستگیر کردن که یک عمل کاملا متعصبانه و تبعیض‌آمیز بودن و فکر نکنن طالبا که خانم های افغانستان یا مردم افغانستان با این ملکت های طالبا سرکوب میشن و روحی خود را از دست میتن. متاسفانه ما امروز شاهدی ازی هستیم که دختر خانمایی که میگن ما از مدرسه آمدیم ولی اینا سرکوب میشن و دستگیر میشن. حتی برفتن به مدرسه ای دختر خانم ها قناعت کردن، اما ای سیاست سرکوب و تبعیض جنسیتی و تبعیض ملیتی طالبا ادامه دارد.
تشکر میکنم. و در یکی از موارد طالبان گفتن که برخی از زنان گدار از روی خیابان‌ها و جاده‌ها اینا با خود بردن. و در بخش دیگر از عبدالغفار سباون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقل شده که به برخی از رسانه‌ها گفته این زنان که بازداشت شدن حجاب را رعایت نمی کردن و دیگر زنان را هم تشویق به بی‌حجابی می کردن. ما البته از سخنگوی های طالبا هم دعوت کردیم تا در برنامه حضور داشته باشند و نظریات اونا را هم داشته باشیم و پرسش های زیاده که متوجهشان هستند، اما حاضر نشدن به اشتراک در این بحث ما. خب بانو فروتن، هدف طالبا از تطبیق همه محدودیت های جدی در برابر زنان و دختران فکر میکنین چی هست؟ چرا چنین میکنند؟
در 20 سال جمهوریت ما دیدیم که دخترهای ما تانستن به از نظر علمی و رتبه های خیلی بالا و خوب دست پیدا کنند. از نظر سیاسی و اجتماعی جایگاه خود تقریبا تانسته بودن پیدا کنند و به یک دستاوردهای خوب داشتن در هنر، در ورزش و حتی در علم روز. خب ببینید وقتی که یک گروهی که کاملا با علم بیگانه است، از پیشرفت و دانایی هیچ چیز را نمی فهمه و انتظار داره که زنی که در دنیا وجود داره زنی باشه که فقط در درون خانه بشینه و هیچ گونه فعالیت جز خانه‌داری نداشته باشه، به طبع از زنی که با علم روز آگاهی داره و میتونه که آزادانه پرواز کنه و بتونه افکار خود رشد بده، برای یک موضوع قابل گنگ و نامفهوم است، برش قابل درک نیست. و روزهای اول هم که بعد از سقوط کابل اولین میتونیم با جرأت بگیم که اولین گروهی که در مقابل هجوم از اینا استاده شد و سر خمله کرد نسبت به دستوراتشان همین زنان بودن. و دلیل از این مبارزه زنان فقط و فقط آگاهی است که اونها نسبت به خواسته های خود دارن و خواسته های اولیه که هر بشر نیاز داره که با اون دست داشته باشه در هر کجای دنیا باشه، مثل ای که بخواید تحصیل کنه، درس بخونه. و در هیچ جایی از قرآن و یا دین اسلام نامده که علم فقط علم شریعت است و علم قرآنی و خواندن دین است. گفته علم، و علم فقط میتونه همه چیز باشه، علم روز باشه و هیچ مقایرت با دین نداره. اما همی که یک شخص بتونه به یک پیشرفت برسه و بتونه از نسبت به حقوق انسانی خود و بشری خود آگاهی پیدا کنه میتونه سنگ بزرگ سر راه طالبان باشه. و یکی از دلایلی که طالب شدیداً با جنسیت زن مخالفت داره و مشکل داره با پذیرفتن میتونه ایست که میفهمه که زنان و دختران افغانستانی امروز به آگاهی رسیدن که میفهمن حقوق اولیشان چیست و میتونن بعضی از تابوهایی که در جامعهشان وجود داره، مثل درس نخواندن، مثل کار نکردن، مثل دوری کردن از مطالعه و رسیدن به هنر، از اینها بگذره و اینها را بشکنانه و خانواده های خود آگاه بسازن و اونها بقبولانن که اینها حقوق است که خداوند بر از اونا داده. اینها تمامش باعث ترس میشه برای طالب و باعث میشه که اونها مثل یک صد در مقابل زنان استاده شدن و اونها را در خانه هاشان حبس کنند.
تشکر از شما بانو فرامرز. آیا بانوان در افغانستان در حال حاضر دروازه دارن که در صورت روبرو شدن با خشونت به اونجا مراجعه کنن؟ خانه های امن که در گذشته مکان نسبتا امن برای بانوان بود حالا دیگه وجود نداره. وزارت زنان محو شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود نداره. اکنون کدام دروازه برای بانوان فکر میکنین باز است؟
متاسفانه زنان هیچ مرجعی ندارن در افغانستان از اونا حمایت میکنه. وزارت ضد زن امر معروف را که طالبان ایجاد کرده، این قبلا وزارت امور زنان بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر را همانطوری که شما اشاره کردین ملغا کردن در افغانستان و نهادهای دیگه در داخل افغانستان فعال بودن، همش مجبور به ترک افغانستان شدن و بعضی از نهادهایی که وجود دارن شدیداً تحت تعقیب و زیر نظر هستن. کارمندای حقوق بشری، کارمندای امن، نهادهایی که برای حقوق زنان کار میکنن، زنان مدرس و اینا در کل سرکوب کردن و مجبور به ترک افغانستان کردن. متاسفانه هیچ مرجعی وجود نداره که از زنان در افغانستان حمایت بکنه. خصوصا خشونت های خانوادگی بسیار به اوج خود رسیده. ما شما شاهد هستیم که چند روز قبل یک دختر خانم 11 ساله شدیداً مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعدا بسیار به شکل فجی با سیم خاردار خفه شده و از بین برده شد. به همین ترتیب دختر خانمایی که مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرن وقتی که مراجعه میکنن به نهادهای طالبا، اینا متاسفانه قاضی های بی سواد خود را که اصلا هیچ سواد از حقوق و قضا ندارن، اینا در حوزه ها حاکم ساختن. زمانی که اینا مراجعه میکنن حتی این را نمیدانن که مهر حق یک خانم است. ما یک صحبتی هست که از بستگان ما شنیدیم که وقتی توسط شوهر خود سرکوب شده و برشان نفقه داده شده، زمانی که اینا میرن مراجعه میکنن به حوزه های طالبانی، از اونا خواسته میشه که شما میخواین که طلاق شون، طلاق خود بیرن، بخاطر که میخواین یک سرپرستی داشته باشن، اطفال از اینا سرپرستی شده، ازش برشان نفقه داده شده. متاسفانه حوزه های طالبا از اینا خواستن که شما باید مهر برای شوهرتان پرداخت بکنین، در حالی که ما شما میدانیم که مهر مطابق قوانین قبلی افغانستان، قوانین مدنی افغانستان، حق یک خانم است. و این دو نوع است، یکی مهر موجل هست، یکی مهر معجل است. که مهر موجل از یعنی بعد از عروسی هر وقتی که بخواین میتونن پرداخت بکنن به موقع طرف، ولی مهر معجل از دفعتن پرداخت میشه. در افغانستان معمولا مهر موجل بوده، از این دختر خانم همچنان به این شکل بوده، هیچ اصلا مهر از پرداخت نشده بوده. بعد امی حوزه طالبا یا قاضی که در حوزه طالبا میشینه برای زیرا گفته شما اگر میخواییم طلاقتان رو بگیرین باید مهر که از خودتان از هنوز امی شوهرتان پرداخت نکده، اون مهر شما باید آماده بکنیم و به شوهرتان پرداخت بکنیم تا یک شما را طلاقتان رو براتان بده. همچون قضاوت های صورت میگیره، دیگه هیچ نهاد عدلی و قضایی وجود نداره که در ارتباط به حقوق ضایع شده و خشونت خانوادگی اونا عادلانه و مستقل تصمیم بگیره. متاسفانه از خانما خواسته میشه که شما باید به خانه تان برگردین. خانمایی در اینجا مراجعه میکنن که سر تا پا پر از خون است، ولی توسط شوهرای خود لتکوب میشه اما طلاقشون داده نمیشه و قضیه از اینا رسمی نمیشه. دیگه به این ترتیب داستان های بسیار عجیب و غریب میشنیم، واقعا متاثر کننده هست. متاسفانه هیچ مرجعی وجود نداره که از خانم ها در افغانستان حمایت بکنه و به شکل مستقلانه و به گونه بی‌طرف در مورد قضایای خانوادگی اینا اقدام.
تشکر میکنم. مهمانان عزیز با ما باشین تا لحظات بعد بخش دوم این برنامه و حالا یک وقفه خیلی کوتاه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی. برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که طالبان با وضع محدودیت‌های تازه بر زنان در افغانستان آنان را از تمامی حقوقشان محروم کردند. در ادامه محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به تازگی شمار از دختران در کابل و غزنی به اتهام آنچه که طالبان بدحجابی عنوان کردند بازداشت شدند. شمار از این دختران بازداشت شده و برخی از شاهدان پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از چند روز به این سو ده ها زن و دختر را از مناطق مانند پل سرخ، دشت برچی و چندین منطقه شمال کابل به زور بازداشت کردند. این همه محدودیت ها بر زنان و دختران از سوی طالبان باعث واکنش های گسترده شده. در داخل افغانستان شمار از بانوان و در بیرون از کشور نهادهای مختلف حقوق بشری خانه رفع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان شدند، اما تا اکنون این خواسته ها از جانب طالبان پذیرفته نشده. در این موارد بحث میکنیم. در برنامه حاضر دو مهمان با خود داریم. روداب فروتن، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا، و نسرین فرامرز از فعالان حقوق بشری. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. مهمانان عزیز، باز هم خوش آمدین. خب بانو فروتن، باز هم بیایم به این که یکی موضع‌گیری های طالبا هست و یکی هم خواسته های جامعه. در حال حاضر شمار زیاد از مردان خانواده ها، تا جایی که ما در گزارش های خود هم داشتیم از زبان اعضای زن در خانواده ها، که مردان خرسند هستند که مکتب ها و دانشگاه ها بر روی دختران جوان بسته شده. چرا چنین مفکوره در افغانستان در بسیاری از خانواده ها حاکم است؟
متاسفانه ببینید، جامعه افغانستان یک جامعه خیلی بدوی و عقب‌گرایانه بوده و در این 20 سال اخیر جمهوریت با این پروژه های خیلی زیاده برای روشنسازی و آگاهی دهی در قسمت حقوق زن و مسائل خانوادگی گرفته شد، هیچ وقتی پروژه ها با اهدافی که مد نظر بود به پایان نرسید و در این راستا هیچ کار انجام نگرفت. زیرساخت های اجتماعی در افغانستان متاسفانه این گونه بوده که با شریعت و بعضی از بهتر بگم با عنعنات قومیتی گره خورده و هیچ وقت برای روشنسازی و پیشرفت آوردن پیشرفت و تغییر در این عنعنات کار نشده. ما میفهمیم که حتی در دوره جمهوریت در بسیاری از قریه‌جات در نقاط دورافتاده افغانستان مکتب وجود نداشت. خانواده ها هیچ تلاش نداشتن که بخواین دخترانشان تحصیل کنن یا درس بخونن، و اگر پیشرفت هم وجود داشت یا مکاتب هم ساخته شد زیادتر در کلان شهرها بود و دخترها زیادتر در کلان شهرها تانستن برن تحصیل کنن. متاسفانه ای که مردهای افغانستان میشد که بیشتر مردهای افغانستان مخصوصا کسایی که در حال حاضر هنوز هم در وطن زندگی میکنن، هنوز به این مرحله از درک نرسیدن که زن افغان، هر زن حق داره که با سواد باشه، درس بخونه، و در قسمت در این مورد هیچ وقت یک فعالیت اجتماعی از طرف دولت ها صورت نگرفت. پروژه هایی که همون پیشتر گفتیم، پروژه هایی که از دهه 20 سال توسط فعالین مدنی و به نام آگاه سازی زن و یا مشاورین خانوادگی گرفته شد، هیچ وقت به صورت عملی اجرا نکردند این پروژه ها را تا بخواهند روشنگری کنند و آگاهی بتن که چه نیاز وجود داره در جامعه برای از اینکه یک زن بخواهد با سواد باشد. از همین رو متاسفانه وقتی که تحصیل وجود نداشته باشه، آگاهی داده نشه، در اون جامعه هیچ وقت پیشرفت به وجود نمیاید و اون جامعه در اون جایی که هست باقی و در جا میزنه. و متاسفانه در این قسمت جامعه ما واقعا عقب مانده است و نیاز داره که در روی زیر ساختهاش خیلی کار شود تا اینکه ما بتونیم اول از همه یک روشنگری در جامعه داشته باشیم. اینکه یک حکومت باشه که بتونه به حق واقعی زنان برشان بته، ولی از طرف دیگه خانواده ها رضایت نداشته باشن، باز هم یک چالش سر راست. ولی خب وقتی که در یک قریه دور افتادهی که هیچ وقت مکتب در اون نبوده یا با مردهای اون قریه در مورد تحصیل زنانشان هیچ وقت آگاهی داده نشده، صحبت نشده، با اونها نفهمانده نشده که چه نیازهایی وجود داره که یک زن بخواد تحصیل کنه، و همیشه در ذهن اونها از وقتی که متولد شدن گفته شده که زن باید در خانه باشه، زن نباید از خانه برای، یا اگر خانهشان یک دختر تولد شده گفته وای باز خانه دختر شد، چرا پسر نداری، و این افکار ضد زن در قبیله یا قوم وجود داشته. خب بطب اینها نیاز به این دارن که افکارشان تغییر کنه، ولی هیچ وقت این تغییرات در خیلی از نقاط افغانستان کار نشده، و بطب امروز وقت طالب میایه و میگه که ما به عنوان یک حکومت شرعی و قانونی و دینی شما نمیخواییم که دخترانتان درس بخوانن و باید بشینن در خانه، خب خانواده ها میپذیرن و حمایت میکنن. و ما اگر کاملا برعکس می بود و خانواده ها در 20 سال گذشته به آنچه که باید انجام می شد در قریهجات و جاهای دور افتاده هم مکاتب ساخته می شد، آگاهی هم داده می شد به مردها و خانم و زنهای و بخش ها، امروز اونها هم استاده می شدن و اجازه نمی دادن که طالب بخواهی همچین قوانین رو بر علیه زنانشان وضع کنه. و نباید ایران فراموش کنیم که آنچه که امروز از نظر امنیتی در افغانستان حاکم است چیزی است که خب هیچ امنیت برای زنان وجود نداره. ما میفهمیم که در درون زندان‌های طالب چی میگذره. وقتی که یک دختر زندانی میشه و از زندان آزاد میشه، برای او چی میگذره؟ از زیر خانواده، همسایه و فامیل با او چه نگاهی میداشته باشن و چه و از نظر روحی چه ضربات برشان میرسه؟ تمام اینها چیزایی است که بعد میگرده به آموزش های اجتماعی که متاسفانه وجود نداشته، و تمام اینها چالش هایی است که پیش روی زنان در چه از طرف حکومتی که وجود داره و حاکمان روز و خانواده هایشان به اونها نشانده شده، و تمامش نیازمند عزیز که یک آگاهی دهی واقعی باید وجود می داشت که نداره، و در آینده با روندی که امروز ما پیش روی داریم واقعا فکر کردن بهش که سرنوشت زنان از نظر روحی در چند سال پیش روی چه خواهد بود و چه ما شاهد چه فجایعی خواهیم بود واقعا دردآور است.
تشکر بانو فرامرز. دستاوردها برای زنان در بخش‌های آموزشی، کاری و اجتماعی فکر می‌کنین همه در افغانستان نابود شده یا اندک هنوز برای احیای این دستاوردها وجود داره؟ به خاطر از اینکه شاهد بودیم در دو دهه کارهای زیاد صورت گرفت.
متاسفانه هیچ چشمانداز خوبی نمی‌داریم برای آینده زنای افغانستان در قسمت پیشرفتشان، آزادی هایشان داشته باشیم. ما شما شاهد بودیم که امی وزارت زنان را اینا لغو کردن، دختران بالاتر از 6 اجازه رفتن به مکاتب ندادن، دانشگاه ها مسدود شد، حق گشت و گذار در اماکن عمومی در تفریحگاه ها از خانم ها گرفتن شدن، حتی حق رفتن به حمام ها از اینا گرفته شد از دختر خانم ها. نصاب آموزشی کاملا تغییر دادن، یعنی نظام آموزشی افغانستان مطابق افکار طالبانی شده میره. در بخش اجتماعی افکار بدوی و مردسالارانه طالبا و همچنان افکار زن ستیزانه طالبا فوق‌العاده رشد کرده. ما شما میشنویم که تجاوزهای جنسی در گوشه و کنار افغانستان که بیشترش از طرف امین فنگ به دستای طالبا هست صورت میگیره، و همچنان قتل های ناموسی بیشتر عمق گرفته صورت میگیره، خشونت های خانوادگی بیش از حد در گوشه و کنار افغانستان افزایش یافته و رشد کرده که اینا فوق العاده خطرناک است برای آینده زنای افغانستان، برای آینده مردم افغانستان، و کوچکترین امیدی برای ای که پیشرفتی در قسمت حقوق زنان افغانستان وجود داشته باشه وجود ندارد.
تشکر میکنم از شما. و بانو فروتن، زنان در افغانستان در حال حاضر خواسته های خیلی بزرگ ندارن که قابل پوره کردن اصلا نباشه، پس چرا این خواسته ها از سوی طالبان پذیرفته نمیشه؟ مشکل کار فکر میکنین در کجاست؟
من فکر میکنم مشکل کار خود افکار است که در ذهن های طالبان تزریق شده، همون افکار بدوی و زنستیزانهی که اینها با او پرورش یافتن و هر روز هم در افغانستان در حال پرورش یافتن هست، وسط مدارس و مراکز تعلیمات دینی که اینها دارن. وقتی که برای طالب جنسیت به نام زن یک چیز غیر قابل پذیرش باشه، بطبع ما نمیتونیم که از ما انتظار داشته باشیم که به خواسته های زنها هر چه بزرگ باشه چه کوچک باشه و حتی پیش پای افتاده در این خواسته های زنها اونا اهمیت بدن. ببینن طالب حتی به مسائل بهداشتی زنان و مسائل صحی زنها اهمیت نمیتن، در صورتی که همین زن به خانه همین طالب باید زندگی کنه و زندگی زنهای رو دارن که زندگی میکنن، برای اونا به عنوان مادر و خواهر و همسر هستن، حتی اینها برای خانواده های خود ارزش قائل نیستن، برای مادر خود یا خواهر خود ارزش قائل نیستن، چه برسه بر زنان جامعه کسانی که قرار است در این جامعه زندگی کنن. وقتی که یک مسئله خیلی پیش پای افتاده و اون صحت است، اونها اجازه نمیتن که زنها در اون قسمت تحصیل کنن، دیگه ما هیچ چیز دیگه ما چی میتونیم ازشان انتظار داشته باشیم جز ای که لذات خود زیادتر و زیادتر کنن و زندگی رو بر زنها تا جایی که دیگه ما فکر نمی کنم مرز دیگه ای وجود داشته باشه که اونها اینها از اون نگذشته باشن و درهای بیشتر باز در دیگه ای باز مانده باشه تا اینها بخواین ببندن بر روی زنها. در حال حاضر ببینیم هیچ ارگان وجود نداره که زن بخواد به خاطر حقوق خود با او بره. اگر مشکل داشته باشه هیچ دری را نمیتونه بزنه، اگر نیاز به تداوی داشته باشه کجا باید بره؟ اون زنی که امروز مثلا اگر گدایی میکنه چرا گدایی میکنه؟ چون جایی را نداره که میخواد بره کار کنه و درآمد داشته باشه تا شکم خودش و اولادش را سیر کنه. اینها تمام چالش ها و مشکلات است که همین گروه برای زنها به وجود آوردن. خب وقتی که اینها خودشان تمام درها و درها را میبندن برای زنها و تمام راه های زندگی را برای زنها میبندن، خب ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بخواین یک حق را برای زن بتن و او هم حق باشه که خود زن را بخواین طلب کنن و طب اونها باز هم با همون لوله تفنگ خود به طرف زن میاین و همین بازداشت های خودفرانه خود ادامه میتن و همون رقم که قبلا هم اشاره کردم این بار قدم به قدمی محدودیت های خود آوردن و بعد از این چه خواهند کرد میتونن کرده را هیچ کس نمیتونه که پیش بینی کنه، چون بالاتر از سیاهی دیگه واقعا رنگ نیست، سیاه‌تر از این روزگار زن افغانستان نخواهد شد.
تشکر میکنم. خب بانو فرامرز، خواست زنان و دختران در افغانستان در مقطع حاضر فکر میکنین چیست؟ آیا فراتر از کار، آموزش، عدالت و فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی است؟ چون این خواست ها همش قابل پوره کردن هست.
خواست زنان افغانستان تامین عدالت و حذف تمام قوانین و پالیسی هایی است که بر مبنای تبعیض جنسیتی شکل گرفته و زنان افغانستان را از همه حقوق و آزادی های انسانیشان محروم ساخته. همه حقوق از الف تا یا حقوق خود را زنان افغانستان می خواهند و هیچگاه از عقب نشینی نخواهند کرد، گرچه طالبا در این اواخر احساس کردند که با سرکوب خشونت و تبعیض توانستند که موفق شوند و این سرکوب و خشونت را گسترش دادند. اما باید بدانم که خانمان افغانستان هیچگاه عقب نشینی نخواهند کرد و خواهان همه حقوق خود، چی آزادی هایشان و همچنان همین حقوق که میتونیم حقوق سیاسی مدنی بگوییم، برابری جنسیتی و همچنان قطعنامه‌ای را که سازمان ملل متحد چندین بار تصویب کرده، ما خواهان مبنی بر برابری جنسیتی در افغانستان، ما خواهان ای هستیم که ای قطعنامه باید در افغانستان عملی شود و مبنای قرار بگیره بر تدوین و تنفیذ قانونی که در اونجا برابری جنسیتی تضمین
بله تشکر میکنم. بانو فروتن، شما رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا هستین و شما یک متن را هم به اشتراک گذاشتین به نمایندگی از امی حرکت یا امی کمیته. حالا میشه در مورد از این کتاب برای ما بگوین که خواستهای مشخص شما در امی مقطع چی هست؟
خواسته های ما شنیده شدن دردهای روز زن افغانستان در داخل داره با دست پنجه نرم میکنه و آنچه که امروز زن افغانستان با اون نیاز داره آزادی است. آزادی به معنای واقعی برای یک انسان، برای یک بشر، برای کسی که نیاز داره زندگی کنه. ما در افغانستان در دههای گذشته که در جنگ بوده متاسفانه زنان زیاد را داریم که شوهران خود، پدر و برادران خود از دست دادن. اونها ناناور خانواده و سرپرست خانواده هستند و در این 2.5 سال گذشته با بدترین وضعیت اقتصادی دارند دست و پنجه نرم می کنند. ما خواهان این هستیم که حقوق این زنها باید رعایت شود. ما خواهان از این هستیم که جامعه جهانی بشنوه که وقتی که یک دختر و زن جوان باید تحصیل کنه تا بتونه آینده خود را بسازه و در این 2.5 سال توسط گروه طالب با مجبور شده در کنج خانه خود بشینه و 2.5 سال از عمرش تباه شوه، چه کسی میخواد غرامت این 2.5 سال بپردازه؟ 2.5 سال از عمر با ارزش یک جوان هدر رفته. 2.5 سال از عمری که میتونست برای از او یک از 2.5 سال از عمرش باشه که در او خیلی از دستاوردهای ارزشمند خود داشته باشه ازش گرفته شده. میتونست 2.5 سال از عمرش باشه که باعث بالندگیش در آینده باشه، باعث پیشرفتش در آینده باشه ازش گرفته شده و چه ضربات روحی بزرگ برای دخترها وارد شد. ما فقط ببینید در 10 روز گذشته ما 3 خودکشی داشتیم از طرف دخترهایی که از زندان ها آزاد شدن و دست به خودکشی زدن. چرا باید اینقدر زندگی برای زنان افغانستان سخت باشه که خودشان نقطه پایان بگذارن برای در دفتر زندگی خود و زندگی خود پایان بتن؟ ما خواهان از این هستیم که از آن کسایی که باعث این داستان ها میشن و باعث این بدبختی ها میشن باید غرامتش را بتن. چه غرامتی بالاتر؟ چه کسی میتونه غرامت جان یک انسان را بپردازه؟ چه کسی مسئول این همه بدبختی و سیاه‌روزی زنان افغانستان است؟ ما تحصیل موضوع خیلی مهم است، اما تحصیل تحت چه شرایطه؟ ما بر زنان و دختران افغانستان تحصیل را میخواییم که با استانداردهای روز باشه، نه با استانداردهای طالبانی. ما نمیخواییم که زن افغانستان و دختر افغانستان یک تروریست دیگه بار بیاید. نه، ما میخواییم که زن و دختر افغانستان با تحصیلات روزان، تحصیلات علم و مطابق با علم روز دست پیدا کنه. ما میخواییم که زنان افغانستان بتواند به حقوقی که باید با او دست داشته باشن مانند تمام زنهای دیگه روی کره زمین به همون حقوق اولیه خود برسن. او چیز است که حق است که خداوند برای اونا داده و یک گروه به نام طالب میاید به نام خداوند و شریعت خداوند میاید، اونمو حق داره که کسی که برای او داره از او پس میگیرن. مخانه ای هستن که جامعه جهانی تمام این موزلات و مشکلات را که به این 2.5 سال زنان افغانستان با او دست و پنجه نرم کردن یک به یک زیر نظر بگیره، سرش کار کنه و بتانه فضایی را بر زنان افغانستان ایجاد بکنه که بتانن اونها این فرصت برشان فرصت را ایجاد کنه تا بتانن این 2.5 سال خود جبران کنن، بتانن اقلا یک فضای آرامش و آسایش بتونن دوباره به یک آرامش روحی برسن تا بتونن قدم های بعدی خود بر زندگی و آینده خود بردارن.
تشکر میکنم. خب مهمانان عزیز، بیم به جمع‌بندی و البته لحظات پایانی برنامه. بانو فرامرز، چی راه حل های وجود داره تا حق زنان برشان برسه؟
قسمی که بارها این موضوع را یادآوری کردیم، تنها یک سیستم دموکراتیک و غیر متمرکز که مبتنی بر آرای مردم افغانستان بوده باشه و حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان را تضمین بکنه در قالب این سیستم دموکراتیک غیر متمرکز رای حل دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. من البته فکر میکنم به خاطر که تا زمانی که یک سیستم دموکراتیک در افغانستان حاکم نباشه که در اونجا حقوق همه شهروندان افغانستان، حقوق زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض در اونجا رعایت شود، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شود، تضمین شود و حکومت هم مطابق بافت های اجتماعی افغانستان یک حکومت غیر متمرکز باشه، در این صورت است که میتونه حقوق زنای افغانستان همچنان در اونجا تضمین شود و رعایت شود.
تشکر میکنم. بلون فروتن، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، در مجموع جایگاه زن در جامعه افغانستان در کجا خواهد بود؟
اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، مطمئنن ما میتونیم بگیم که هرچند در حال حاضر زن هیچ جایگاهی در جامعه افغانستان در حال حاضر نداره نسبت به دیدگاهی که گروه طالبان دارن، اگر همینطور پیش بره، خب دیگه پیشترم گفتم ما بالاتر از سیاهی رنگ نداریم دیگه. زن وقتی که هیچ مرجعی برای حل مشکلات خود نداشته باشه، در از همین بیان کننده عزیز که جایگاه برای زن در جامعه افغانستان دیده نشده، ما با هرچند زنان و دختران مبارز ما حتی در داخل افغانستان از کنج خانه های خود مبارزه میکنن و این اختناقی که امروز طالب و وجود میاره باعث میشه که ترس و لرز خانواده ها بیشتر از پیش شود و هرچند من به این اعتقاد دارم و ایمان دارم که این فشارهای طالب باعث نمیشه که صدای اعتراض زنان و دختران ما خاموش شود و حتی اگر اونها فعالیت های خود را مجبور شدن کمتر بکنن، ما هستیم که بخوایم صدای اونها باشیم. ارتباطات ما همچنان برقرار خواهد بود و ما از هر تریبونه برای که بخوایم جایگاه اونها را بر اونا برگردانه مبارزه خواهیم کرد. اما اگر بر همین منوال پیش بره، واقعا آنچه که دستر بر سرنوشت زنان افغانستان داره رقم میخوره، در هیچ قسمت از تاریخ دنیا ما همچین چیز را واقعا نمیتونیم که پیدا کنیم که چنین اتفاقات بر زنان افتاده باشه و یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ برای زنان است که از طرف یک حکومت داره ورق میخوره و تمام دنیا فقط در حد اعلامیه دادن و اعلان کردن از اینکه از این وضعیت ناراحت هستن اکتفا میکنن و هیچ اقدام نمیکنن و رسما دارن یک نسل از زنان آگاه را از بین میبرن.
تشکر و پرسش آخر از شما بانو فرامرز که کیها در برابر زنان افغان چی مسئولیت هایی دارند، اگر جامعه افغانستان از جامعه جهانی است یا مردمان و حاکمان فعلی؟
من فکر میکنم که ما باید به قدرت جمعی مردمی خود مراجعه بکنیم. اگر طالبا امروز 100 زن را بازداشت میکنن، نمیتونن که 17 میلیون زن را اینا زندانی بکنن. ما باید همه مادس به سهم بتیم و علیه اقدامات طالبانی بیستیم. به همین ترتیب وقتی که خانم‌ها در کنار هم ایستاد شدن، بعد آقایان همچنان در کنار خانم‌ها می‌ایستن و به این ترتیب به یک قدرت جمعی تبدیل میشیم و طالبان نمیتونن که در برابر مردم افغانستان اینا ایستادگی بکنن. امروز ما می‌بینیم که زنان که در داخل افغانستان هستن و اعتراض نمی‌کنن، همچنان مورد خشونت و سرکوب قرار می‌گیرن. ما حادثه های زیاد را داریم در گوشه و کنار افغانستان که معمولا دختران زیر سن مورد خشونت های جنسی قرار می گیرن. متاسفانه اگر به این شکل ما بترسیم و سکوت بکنیم، هرگز ما شاهد این نخواهد بودیم که این محدودیت ها رفع شود، بلکه این محدودیت ها افزایش خواهد یافت و به می ترتیب جامعه جهانی که امروز طالبان در قدرت در افغانستان حاکم ساخته و به حاکمیت طالبا در افغانستان ادامه میده، همچنان مسئولیت دارن. جامعه جهانی که گفته بودند که ما در کنار زنان افغانستان هستیم، امروز واقعا ما خود را در افغانستان تنها احساس میکنیم به خاطر که هیچ نوع محدودیت و خشونت نمانده که بالای زنان افغانستان اینا تامین نکرده باشند. امروز دختر جوانی که در سرک ها کودک کاری میشه، غرور زیر پا میشه، هیچ کسی نیست که بدادش برسه، حتی فامیلای از اینا میشه که باید برای هزینا احساس شدن و اعتراض بکنن، از اینا زمانت گرفته میشه، موید خشونت قرار میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت ما تمام هست. مهمانان گرامی، سپاس از امراهیتان در این برنامه. بانوان رودابه فروتن، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا، و بانو نسرین فرامرز از فعالان حقوق بشری، سپاس از هر یک شما هم شنونده های عزیز که در برنامه امروز حق من با رادیو آزادی همراه بودید. اکنون برنامه های ما به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.